أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طهره. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادر اون، معلمان اون. الفاتحه تمام الصلوات. صفحه 117 رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الصلوات مع الهام الدفاع. اللهم صل نظرتون که چیزی که توی دو جلسه گذشته عرض شد راجع به اشکالاتی که به آیه شده توسط بزرگان اهل تسنن، علمای اهل تسنن، به آیات، به اشکالاتی که میشود کرد اساسا به این آیه طرح شده و جواب هایی که حضرت علامه به این آیات دادن هم جوابی که به این اشکال تحلیلی که علامه نسبت به این آیات کردن هم گذشت و ما هم نسبتاً قبول نکردیم دیگه، یعنی اون جواب ها رو نپذیرفتیم. اون بحثایی که تو این دو جلسه شد شاید بد نباشه که ما یه تفکیکی بکنیم بین و یه مقدماتی رو برای اینکه این جواب مد نظر رو بگیم، اون مقدمات رو بگیم. و اون این که یه سری از جواب‌هایی که ما ها می‌خوایم بدیم، حالا عمده تفاسیر شیعه خیلی با اهمال نسبت به آیه و اهمال نسبت به اشکالات به آیه برخورد کرده و همینجور خیلی راحت گاهی آقا تو نیم صفحه همه چی حل شده. جواب‌ها ببینید یک سریش هست که اساساً قابل احتجاج نیست، باید اینو مشخص بکنیم که فرض بفرمایید جواب‌های به شأن نزول، این موقع شما میخواید وارد در یک احتجاج بشید، یعنی میخواید محاجه بکنید با یکی از اهل تسنن، نه بزرگ، نه چیزاش، همین مردم عوامش، مردم عوام اونها مثل عوام ما اونن دیار، خیلی هم چیز بلد نیستن مثل خودمون، البته اونا قرآن بیشتر از ما بلدن با این تفاوت. ولی اگر در مقام احتجاج با بزرگان مثلا علمای اهل تسنن باشیم، خب جواب های به شأن نزول، جواب‌های قانع کننده‌ای نیست، به دلیل اینکه گرچه که اونها قبول دارن که در این شأن نزول لااقل امیرالمؤمنین یکی از مصداق‌های این شأن نزول هست و یا اصلا بفرمایید که شأن نزول آیه هست، اونها این معنی رو قبول دارن، ولی مهم این است که اون شأن نزول با تمام طول و تفسیری که ما داریم چه ارتباطی داره به اونی که اونها دارن. لذا جواب‌های به شأن نزول استناد کردن جواب‌هایی هست که ممکنه ما رو قانع کنه. باید ببینیم که دنبال چه هستیم، دنبال این هستیم که خصم رو قانع کنیم یا دنبال هستیم که خودمون رو قانع کنیم. اینا دو تا نگاهه. به عنوان مثال شما مثلا در تفسیر روح المعانی آلوسی که علمای اهل تسننه، ببینید خب این شأن نزول اینطور اومده که با یه سند که مال خودشون سند خوبی محسوب میشه، از ابن عباس نقل شده که به این صورت که اقبل ابن سلام و نفر من قومه، اینا یهودیایی بودن که مسلمان شدن، عبدالله ابن سلام، اینها به یک گروهی از قومش اومدن، من قومه و نفر من قومه آمنوا بالنبی صلی الله علیه وسلم فقالوا، اینا که ایمان آورده بودن اومدن گفتن یا رسول الله ان منازلنا بعیدتون، ما خونه هامون دوره، ولیس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس، ما جایی نداریم، فقط جامون همینجاست، و ان قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالی و رسوله صلی الله علیه وسلم و صدقنا رفضونا، وقتی قوممون دیدن که به پیغمبر ایمان آوردیم همه رو تردمون کردن، و آل و علا نفوسهم الا یجالسونا ولا یناکحونا ولا یکلمونا، و خلاصه به خودشون واجب کردن و تحمیل کردن که نه با ما حرف بزنن و نه مجالست بکنن و نه ازدواج بکنن، فشق ذالک علینا، به اون تنگ اومده این حالت. فقال لهم النبی صلی الله علیه وسلم انما ولیکم الله و رسوله ثم انه صلی الله علیه وسلم خرج الی، تو این فضا آیه انما ولیکم الله نازل شد که میگه که ما رابطه دیگه با قوم خودمون نمیتونیم داشته باشیم، دلتنگ میشیم، اونا هم ما رو طردمون کردن. تو این فضا انما ولیکم الله نازل شد، و بعد تا اینکه حضرت خرج الی المسجد و الناس بین قائما و راکع، دیدن که مردم دارن نماز میخونن تو مسجد، فبصر بسائلا، یه سائلی رو دیدن، فقال هل اعطاک احد شیئا، کسی چیزی بهت داده الان؟ فقال نعم خاتم من فضه، یه انگشتر نقره ای، فقال من اعطاک او، کی بهت داده؟ فقال ذلک القائم، یعنی همین مردی که وایساده، و اوما الی علی کرم الله تعالی وجهه، فقال النبی صلی الله علیه وسلم علی ای حالن اعطاک، تو همین حال بهت داد؟ فقال و هو راکع، نه تو حالت رکوع داد، فکبر النبی صلی الله علیه وسلم ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه رو خوندن. پس ببینید یه موقع وقتی که شما از یک اهل تسنن این شأن نزول رو میشنوید، شأن نزول همینه که امیران اینا دهن تو این فضا که ما بریم پیش کی با کی معاشرت بکنیم، چی قوم تردمون کردن، گفتن با در حقیقت ولی یکم الله اینا، خب این یه معنا داره تو شأن نزول. و اگر مثلا شما شأن نزولی که مثلا ما ذکر میکنیم تو این بحث رو نگاه بفرمایید، دارم بهتون میگم مشکلات تکنولوژی اینا. اینه شأن نزول. در حد که در وسایل شیعه جلد 9 صفحه 478 از اعمالی نقل کردن که از امام باقر فی قوله عز و جل انما ولیکم الله الآیه این کل آیه ان الرحم من الیهود اسلمون، که تو روایت بالاییش داره که همین عبدالله ابن سلام، تو همین روایت بالایی این داره که عبدالله ابن سلام. اسلمو فقالو من وصیو که یا رسول الله و من ولی یونا من بعد که. خب این دیگه توی فضای دیگه است، کی وصیه و ولی ما بعد از تو خودت کیه؟ فنزلت هذه الآیه، ما آیه نازل شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله قوموا، بلند شید. فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال یا سائل اما اعطاك احد شيئا؟ قال بلى هذا الخاتم. فقال من اعطاك؟ فقال اعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي. قال على اي حال اعطاك؟ تو همین حالت. قال كان راكعا. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر اهل المسجد فقال النبي علي بن ابي طالب وليكم بعدي. تفاوت این دو تا شأن نزول معلومه دیگه، یعنی کاملا تو دو تا فضاست شأن نزول. علاوه یک موقع هست که ما قرار است که خودمون رو راضی کنیم، میگیم خب مثلا این شأن نزول. یه موقع هست قرار محاجه بکنیم، تو مقام محاجه از شأن نزول ما نمیتونیم استفاده کنیم، گرچه اینها رو حالا قایمکی پیش خودمون داشته باشیم تو شأن نزول های ما هم متفاوته. این بهترین شأن نزولی که وجود داره جهت سندی در حقیقت، یعنی طلایی ترین شأن نزولی که وجود داره، این شأن نزولی که الان میخوام براتون بخونم که واقعا سند طلاییه، یعنی اصلا بیبر برگرده برای ما. سندش هم از نورانیت سند علی ابن ابراهیم، در پسی علی ابن ابراهیم قومی از عبیهش، که عبیهش دقیقا ابراهیم ابن هاشمه، از اجله شیعه است و اون از صفوانه، صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماعه، ان عبان ابن عثمانه که اونم از اصحاب اجماعه، ان عبی حمزه که عبی حمزه سومالیه، ان عبی جعفر. این دیگه طلایی ترین شأن نزولیه که ما داریم تو این بحث، یعنی همشون ردخور ندارن اینا. تو این شأن نزول اینجوریه، خب بینما رسول الله صلی الله علیه و جالس و عنده قوم من الیهود فیهم عبدالله ابن سلام اذ نزلت علیه هذه الآیه. هیچی نیسته بودن کنار پیغمبر، این آیه نازل شد. عبدالله ابن سلام نشسته بودن کنار پیغمبر، این آیه نازل شد که انما ولیکم الله رسول الله راکم. فخرج رسول الله الى المسجد فاستقبله سائل فقال هل اعطاك احد شيئا؟ فقال نعم ذلك المسلي. فجاء رسول الله فداه امير المؤمنين. ترجمه میکنید؟ یعنی ما تو خود شأن نزول هایی که ما نقل میکنیم هم درجه بندی داره. هر جهت طلایی ترینش اینه که ناظر نیست، اونجوری که ما تصور میکنیم که باید ناظر باشه. اون روایت پایینیش هست که خیلی ناظره و شبیه به این روایات، که اونا خب از لحاظ علمی، ببینید یه بحث علمی آیوهی ندید تبدیل به شعار اونا نشه، این چیزا بحث علمیش این قوی ترین نقطه ایه که تو روایت قابل استناد هست. پس یک نکته، نکته اول، نکته اول اینی که ماها در بحث احتجاج باید حواسون جمع بکنیم که چی داریم میگیم، برای خودمون میگیم یا برای دیگری داریم میگیم. این نکته اول. نکته دوم این است که ما باید حواسمون خوب جمع بکنیم به این که از دو تا چیز دست نشوییم. این دو تا چیز اینه که یک از شأن نزول، ببخشید از سیاق، یک از سیاق. سیاق چیزیست که بالاخره قرآن تدوینش بر اساس این اعلام. ما اگر دلیل کافی داشتیم بر این که ما از سیاق باید خارج بشیم، خارج میشیم، اشکال نداره. مثل چی؟ مثل آیه تطهیر که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن، همه چیزها ضمایر مؤنث، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ما تو آیه تطهیر زبونمون درازه تو اونجا برای این که از سیاق خودمون خارج کنیم، ولی به هر جهت الان در این نظم تدوینی قرآن سیاق سیاق دیگه، به هر جهت نمیشه که بگیم سیاق ما در میدیم. به چه دلیل؟ به دلیل شأن نزول. این مطلبی است که علامه با این تتبع حالا فی جمله ما، من ندیدم جایی اینجوری اصرار بکنن که از سیاق میخوان خارج شن به دلیل شأن نزول، و این همه آیاتی که شأن نزول داره و ایشون خارج نمیشه از سیاق به همین دلیل. ما عمده نگیم کل جل آیات ما داره شأن نزوله و این باعث نمیشه ما را از سیاق خارج بکنه. لذا نکته ای که به هر جهت ما باید در ذهنمون داشته باشیم و نگه بداریم حتما این نکته رو، این سیاقه. و علامه به دلیل این که در بالا و پایین این یک جوری معنی اولیا رو معنی میکنن و به ولای مودت میگیرن، طبیعتا مجبور میکنن خودشون رو که از سیاق خارج بکنن خودشون رو از این فضا. و اتفاقا ما میخواییم حالا تو روندی که خودمون پیش خواهیم رفت، انشالله جمع بشه تا ساعت 8، تو روندی که پیش خواهیم رفت میخواییم بگیم اتفاقا سیاق خیلی خوبیه تو همین آیات، تو همین آیات سیاق با سیاق مفیدی هم هست. اینم نکته دوم. نکته سوم، از یک چیز دیگه نباید دست بکشیم و اون ظواهر الفاظه. ظواهر الفاظ بالاخره تمام احتجاج ما با قرآن با ظواهر الفاظه. یعنی اگه قرار باشه به همین راحتی باید ظواهر رو کنار بذاریم، ما چیزی برای اون باقی نمیمونه. اگه راه این احتمالاته که هر جور احتمالی آدم تو ظواهر الفاظ بخواد بده، به دلیل اینکه یه چیزی رو گرفته به عنوان شأن نزول، و اون شأن نزول، شأن نزول هم همه آیه میگن که این موردها مخصص آیه نیست، شأن نزول مبین آیه است. مبین آیه است مثلا این که و هم راکعون رو شما تو اونجا به این معنی گیر که بله با این شأن نزول قطعی که گفته باشه، راکع حتما یکی از معانیش به معنی همین رکوع در نماز هست. پس با شأن نزول قطعی که بین ما و اهل تسنن هست، اگه و هم راکعون اومد، این راکع قطعا و جزما یکی از معانی که حتما اینجا به کار رفته همین رکوع و معنی رکوع در نماز، چون که احتمالات دیگه هم هست الان عرض میکنم که احتمال بعضی میخوام از اون احتمالات در برم، من میخوام اون چیزی که در بینم، من احتمال میخوام بگم نه احتمال خیلی چیز خوبی هم هست. و اون ظواهر الفاظ اینجا چندان در نگاه اولی به نفع ما نیست، به دلیل اینکه ما یه عالم جمع داریم. مثلا خیلی وقتا ما هم میخوایم مفرد اثبات بکنیم توش، یعنی میخوایم بگیم که این امیرالمومنینه و فقط امیرالمومنینه، این کسی که الذین آمنوا، اینجا هفت تا جمع وجود داره. این هفت تا جمع رو در معنای مفرد به کار بردن باز به دلیل شأن، چون که نگاه بکنید ببینید که علامه هی این که به دلیل شأن نزول، به دلیل شأن نزول، این بک‌گراند رو دارن از شأن نزول، میخوان که این هفت تا جمع هی بگن جمع در معنی ما جمع در معنی مفرد داریم. عرضم شد جلسه بود جمع در معنی مفرد اومده، تا به همین راحتی نمیشه گفت جمع در معنی مفرد، جمع در معنی مفرد. یه موقع از بر برای تجلیل مثل کان ابراهیم، کان امتن، قانتن، ابراهیم امته. خب این جهت اون تعظیم و اجلالی که امت یه معنای جمعی داره، در مورد ابراهیم که معلوم یه فرده، اونجا یا تعظیم و اجلال یا معانی دیگه‌ای که میخواد توی این معنی امت در حقیقت شکل بده قرآن. لذا ما نمیتونیم بگیم این جمع هایی که داریم همش بی خود، مثلا بی خود جمع داریم اینجا. یا بالاخره ببینید ما چیزی که داریم اینه که تمام این چیزها، تمام فعلایی که تو این بخش اومده فعلای مزاره، فعلای مزاره، فعلای مزاره اشاره دوام و ثبوت میرسونه. بخاطر اینی که حتی قطعیه تو فعل مزاره، یعنی الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، کسایی که دائما چی میکنن، یعطون از زکات و هم راکعون، کسایی که دائما این کار میکنن. و این حرکت از امیرالمومنین دائما نقل نشده. خب که مثلا به صورت مدام هر دفعه ایشون میرفتن مسجد میبینید که یه همچین حرکتی مثلا میکردن. پس ببینید در آخر ظاهر لفظ برای ما نمیدونیم بگیم یقیمون از صلات یعنی اقام از صلات، یقیمون از زکات یعنی آتا و زکات. یعنی اینجوری ما که وقتی با فعل مضارع تماس داریم که داره دوام میرسونه، یعنی نمیتونیم بگیم حالا دوام نمیرسونه. به دلیل چی؟ به دلیل شأن نزولی که ما داریم دوام رو نمیرسونه. ما اینو بالاخره آیه در ضمن، یعنی ما ببینید این حرفا خیانت به چیز نیست، به شیعه نیست این حرفا که من دارم میزنم، اینا خدمت به این آیه است اتفاقا. و یک نکته دیگه که ما اصرار داریم، نه ما اصرار داریم، اصرارمون از سر اصراری که اهل بیت دارن که ما جامون تو این آیه مشخصه، یعنی ما جا داریم تو این آیه. اگه ما یه فضای روایه رو میخواییم دنبال خودمون، بالاخره میگیم انما حرف حسره و فلانه، بالاخره این ولی نه خدا اهل بیت دیگه حضرت حجت الان ارواحنا فدا، الان نه خدا نه رسوله، پس این بخش دیگه است. اون بخش دیگه ایه که باید آیه، نمیتونیم بگیم که اگر تو بخش دیگه است آیه تطبیق نمی کنه روش، ولی تو این بخشه. حالا هرچی که تو این بخش هست دیگه، حالا آش کشک خالص، این باید قبول کنی که تو این بخش آیه تطبیق میکنه، اصلا لزومی نداره ظاهر آیه تطبیق میکنه، ولی ما نمیتونیم اینجوری دست از ظواهر برداریم. اگر تو این بخش حضرت حجت قرار میگیره باید آیه تطبیق کنه، باید آیه تطبیق کنه. اتفاقا متوجه عرازم هستید اون چیزا؟ اینم یه نکته. نکته بعدی این است که ما در فضای شیعی خودمون که حرکت میکنیم، بالاخره دست از این که این آیه ولی و کن لا، این آیه مثل همون قول الامری که تو اونجا هست، اینها بالاخره ما روایت خیلی خیلی محکم داریم تو این بحث که این آیه رو استناد کردن به، نه در فضای شأن نزول، بلکه استنادهای دیگه ای که کردن، هی گفتن این ائمه که اینا حق تصرف هم و اولا به تصرف هم. ما بالاخره این رو حواسون باشه که من، حالا اسم خودمونو که مفسر نمیزنیم، ولی منی که دارم کار تفسیری میکنم، به هر جهت پشت صحنه من این حرفا هست، من نمیتونم این همه پشت صحنه ای که دارم غافل بشم و بعد همین جوری مستقیم. اتهام اون پشت صحنه ها کمک میکنه وقتی من میام تو آیه، بیام تو آیه و یه نگاه دقیق تری تو آیه بندازیم. اینم یک نکته. و نکته آخر قبل اینکه وارد اصل ماجرا بشیم، نکته آخر این که معلوم نیست که ما بتونیم این آیه رو آخرش اینجوری بکنیم که آها مثلا جا افتاد و آها دیدی، مثلا آخه تفاصیل اینجوری برخورد کردن که مثلا دیدی، مثلا زایع شدی، مثلا دیدی، مثلا انگار روح حاکمه و چیزی که دیدی، مثلا از این استدلال قوی تر بخواستی، مثلا اونم تو نیم صفحه، خب بدون پرداخت به اشکالات بحث. ببینید برای من باز دوباره همون چیزی که سر اول الامر میگم اینجا هم همون تکرار میکنم بعد میاد، برای من خیلی واضحه که این راجبه چیه، بحث ولایت به معنی ولایت و تصرفه، مثل روز، شبیه همون تصویر سبودی معهودیه که با هم میگفتیم. خب یعنی من میبینم، کاملا دارم میبینم، الان هم یه سری کد میشه معرفی کرد، ولی این کد ها هر کدوم سر جای خودش مثلا به این من اینو مثلا چیکار نمیکنم، من اینو اینجوریش میکنم یا اونجوریش میکنم، یمکن که این اتفاقات توش بیفته این کد ها، ولی در مجموع به عنوان دلیل انباشتی، به قول کلام جدیدی ها دلیل انباشتی، به عنوان دلیل انباشتی رو هم دیگه یه قرائن خوبه که اگر کسی آیه رو ببینه به نظر من میاد که خیره بشه تو آیه، مثل همون تصاویر سبودی که اگه خیره بشه در میاد براش، خیره بشه در میاد. لذا اینجوری نیست که من حتما اصرار بکنم که الان حتما مثل یه تصویر دو بعدی الان به شما نشون بدم، مثل بقیه که اصرار دارن اینو صورت تصویر دو بعدی نشون بدن، این همچین چیزی هم ادعای مثلا پشت این مثل همون آیات اول الامر ادعای هم نداریم تو این بخش، ولی برای خودم مثل روز واضحه، الان هم فقط کدهاشو میدن و اون اشکالاتی که گفته شد که الان یه مروری هم رو اون اشکالات شد، مثل خود تطبیق آیه به ائمه، تطبیق شد اینا و و و اینها، اینا باید ببینیم که چیه. من قبل از این که وارد فضای آیه بشم، یک چیزی رو از لغت خوبه که بگم، و اون سوره مبارکه مرسلات رو بیارید، صفحه 581. خیلی از مفسرین اهل تسنن، خیلی از مفسرین شیعه به شدت با این که بحث رکوع معنای دیگه ای داشته باشه مبارزه کردن، خیلی هایی که یعنی قریب به تو، یعنی اونقدر که من دم همه مثلا خواستن که این رو زیرا بشو بزنن، بگن که رکوع معنای دیگه‌ای نداره. شما این آیات پایانی این سوره رو که ببینید، صفحه 581، بعد اینکه راجع به جریان بهشت و اینها میگه کلو و شربو بسم الله الرحمن الرحیم، شما میگه بسم الله، این جلسه حتما باید بسم الله رو بگیر بگیر کلو بشه و هنیان به ما کنتم تعملون انا کدار که نیز المحن ویلو یوم یدلنون کلو و تمت تاو قلیلن انکم مجرمون، کم این کلو و تمت تاو قلیلن انکم مجرمون ویلو یوم یدلن مکذبین و ایدا قیل له مرکعو لا یرکعون. اینها اینجوری بودن که وقتی که بهشون گفته میشد که رکوع کنین، رکوع نمی کردن. تو این بخش، تو این معنی رکوع، بسیار از اهل شیعه نظرشون این شده که اینجا هم معنی خشوع میده، معنی خشوع میده، و خود علامه که به غایت رد کردن و اون راکمون رو در اینجا، تو اینجا نه این که قبول کردن، ولی خیلی هم رد نکردن معنی خشوع بده. بعد قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، یعنی وقتی میگن شما خاشع بشوید، خاشع بشوید. اهل تسنن که خیلی اینو به همین معنا کردن و توی ترجمه های ما هم زیاد به همین معنا شده، به معنی خشوع کردن و خضوع کردن. اینجا همون جاییست که شأن نزول به کمک میاد و میگوید که یکی از معانی رکوع قطعا این هست که رکوع در نماز، این هم اونا هم قبول دارن این معنا رو، ولی آیا این رکوع غیر رکوع در نماز اگه خضوع معنا بده، آیا ما به هم میریزیم مثلا یوی الان اذیت میشیم اگه یه معنی دیگه تو خودش بخواد تحمل کنه الان ما به هم میریزیم یا نه؟ من اعتقادم اینه که نه، اتفاقا اتفاقا به نفع ماست این حرف، و الان عرض میکنم چرا اتفاقا به نفع ماست این بحث. بله دقیقا، یعنی اینی که حالا ببینید یه ذوق روایی هست، من اینو پیشابیش به شما بگم، این استدلال لایسبقنی احد ها، ولی خب حالا قابل نقد هست. ببینید همه به صورت عجیبی، یعنی به صورت معناداری این آیه رو تا الّذین آمنوش بیشتر نمیخونن، یعنی آیه رو میگن انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، بعد میگن والذین آمنو میگن هم الائمه همینجا، و بعضی وقتی که اصلا تا همینجا آیه خونده میشه فقط، شما یادتون بیاد آیه بعد اون آیه که و من یتولى الله و رسوله والذین آمنو فان حزب الله هم الغالبون. خب یعنی به عنوان یک ذوق میشه اینو دریافت که تو اصلا نظرش میدونست که الذین آمنوه تو همون جا کار تموم میشه، و دو صراحت توی روایات ما اومده که اون فقط وصفه، اون تیکه الذین یقیمون از صلاة و یعطون از زکات و عمره که اون وصفه، فقط وصف اهل بیته، وصفی از اوصاف اهل بیته. این یه ذوق رواییه. خب اینا حالا خودتونم یه تماشایی بفرمایید تو این روایت زیلمی آیه، می‌بینید که آیه تا اینجاست و همینجا یه چیز می‌خوره، یه دونه کات می‌زنن به آیه، یه جون این ائمه است الذین آمنو تو این آیه اصلا ائمه است، و این تیکش اصلا وصفه. اگر من چون که ما دیشب درگیر این بودیم که مامان اون را کربلا بیاریم کنیم دیگه اصلا یادم رو یعنی نرسیدم، واقعیش نرسیدم که نخوابیدم اصلا که اینو من براتون نشون بیدم، یعنی چیزی هست که به شدت تأکید دارن که بگن که ببینید همین جامعه کافی جلد یک صفحه 288 میگن که فی قول الله انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، تمام، قال انما یعنی اولا بکم ای حق بکم به امورکم و انفسکم و اموالکم الله و رسوله والذین آمنو، کسایی که احقا اینان اینا اینو این. خب نه خیر، یعنی علیان و اولاده الائمه اینان. خب الی یوم القیامه ثم وصفهم، نه وصفهو، ثم وصفهم الله عز و جل الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب بعدن ائمه رو همه رو به این نام وصف کرد خدا. خب در حقیقت الذین آمنو کار تموم میشه تو اینجا، این یک ذوق روایه، نه تو این روایت بلکه تو روایت مشابه هم داره که اینو به عنوان وصف اهل بیت میگیره. ما این اتفاقا برای ما خوبه، یعنی این نگاه، و این یه نگاه خوبیه که ما این نگاه رو حاکم بکنیم، و اون این که راکه قطعا یکی از معانیش رکوع در حالت نماز هست، یکی از معانیش خشوعه. اگه در معنای خشوع باشه، اولا ما این قضیه این که بخواد به بقیه اهل بیت تطبیق بشه، داره میگه یه سری مؤمنین که مؤمنینش خاصن، همون مؤمنین اصلا از همون والذین آمنو باید مؤمنی خاص باشن، چون که یکی از مشکلات این آیه تعاملش با آیه بعدیش بود، یادتون هست دیگه که و من یتولى الله، تعاملش با آیه بعدیش مشکل بود، یکی از مشکلات آیه. یادم نمیاد، باید با این نگاهی ما بگردم که مثلا
اون آیه هست که عمل مؤمنین خدا رسول و مؤمنین.
بله 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 اون البته اهل تصنع قائل نیست، اون ما قائلیم. بله که بله همون قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خب که مؤمنون میبینن اونجا. ما اینو تو اون اوائل جلسات انسان کانون میگفتیم اصلا اقتضاء این یه بحثی بود که ما مکرر در مکرر تا حالا گفتیم و اونی که شما باید نسبت حکم و موضوع رو نگه دارید همه جا، یعنی اگر معنای شرکی هست باید این شرکی از ابراهیم بخوره دیگه، نباید یه چی باشه که نمیخوره از ابراهیم. اگر یه معنای اسمتی هست، یه معنای گناهی هست، اینا همه باید این نسبت حکم و موضوع رو باید داشته باشیم. اونجا هم قول اعملوا فسیر الله علیکم و رسوله و المؤمنون، اونجا هم مؤمنونش باید بخوره به این فضا، یعنی به فضای مؤمنونی که میخواد ببینه و شاهد اعمال امت باشه، این فضا باید به اون فضا بخوره. مؤمنونش لذا در یک کلاس خاصی باید مؤمنونش قرار بگیرن، حالا هر کلاسی، ولی اینجوری نیست که بگیم المؤمنون میبینن یعنی همه میبینن. این همه میبینن حتی تو قیامتش نیست، چه رسد به این دنیاش. خب یعنی نمیبینن همه، چه باشه به این دنیاش که اونا البته ایمان دارن این فسیر الله فلان اینا، پس به زودی میبینن اینا رو گاهی میندازن به روز قیامت، به این تعبیر این آیات رو. پس ببینید این پشتوانه ذوقی رو من نسبت به آیه دارم که دارم نیا میکنم که این تا الذین آمنو باید مطلب جمع بشه. اون الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اون تیکش هم یک وصفیه که در مورد امیرالمؤمنین قابل تطبیق به همون صحنه که ایجاد شده و در مورد باقی اهل بیت هم در داخل همین وصف هستن دیگه، در حالت خشوع و خضوع در حقیقت، و آیه کاملا بهشون تطبیق میشه. یعنی آیه کاملا قابل تطبیق یه لازم یومنونه که یقیمون از صلات و یعتون از زکات به هم راکمون، این آیه بهشون تطبیق میشه، گرچه در روایاتی که ما داریم خب قطعا اونا ندارن، باز به درد احتجاج نمیخوره. این مطلب هست که در کافی جلد یک صفحه 288 در همین روایتی که یک تیکش الان برای شما خوندم، حتی ناگفته نماند که سند مشتی هم نداره ولی وجد هست. ما تو مسائل اعتقادی خیلی هم اینجوری گیر به سند نیستیم. اونجا اومده که بعد که این آیه نازل میشه و بعد نکنیم بلنم نبودیم داره ما آها، فکل من بلغ من اولاده مبلغ الامامه، هر کدوم از ائمه که به جایگاه امامت بخوان نازل بشن، یکونو به هاذ صفه، همشون این صفت درشون ایجاد میشه، مثل فیتصدقون و هم راکعون، در حالت رکوع صدقه میدن همه ائمه، همه ائمه این کارو میکنن در لحظه امامتشون، یعنی یکی از شاخصایی که ائمه این کارو میکنن. و سائل الذي سأل امير المؤمنين عليه السلام من الملائکه، اون سائلی که اومد از امیرالمؤمنین درخواست کنه از ملائکه بود، اینم اشکالی نداره، به هیچ جهتی اشکال نداره که شما اگر بگید اگه ملائکه بود چطور بقیه دیدن، این اشکال نداره. ما ملائکه میتونن تجسد داشته باشن، هم میتونن تمثل داشته باشن، هم میتونن تجسد داشته باشن، هر دو تاش، یعنی میتونن ذات تمثل و تجسد فرقش میدونین چیه دیگه. تمثل چیزی هست که در خیال طرف حاضر میشه، یعنی به صورت تمثل برزخی یا خیالی، خیالی نه که ذهنی اینا، خیالی یعنی که میبینه و بقیه هم نمیبینن. تجسد اون است که او میبینه و بقیه هم میبینن. شبیه کجا تو قرآن؟ داستان سوره مبارکه هود، داستان قوم لوط، که قوم لوط وقتی که اون ملائکه اومدن پیش چیز، اومدن پیش ابراهیم، مهمان ابراهیم بودن که لا تسلو الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه، غذا آورد براشون اینا نخوردن اینا، بعد رفت سراغ گفتن انا ارسلنا الی قوم لوط، بعد رفتن پیش قوم لوط و قومه یهرعون الی، خلاصه قوم لوط فهمیدن این مهمون مرد داره، اونجا حمله کردن که بابا ولا تخصون فی ضیفی، خلاصه ما رو رسوا نکنید فلان، اینا هاولای بناتی اون نه تارو لکم، اینها معلومه که اون قوم لوط داشتن اینا رو میدیدن. پس این اشکال نداره، که اشکال محتوایی نداره بگیم که اگه اون سائل ملائکه بوده، یکی از ملائکه بوده، این اشکال به وجود میاد. مگه میشه ملائکه رو بقیه هم ببینن؟ ملائکه هم تمثل دارن هم تجسد دارن، این بدن انشاء میکنن از خودشون، همون اینکه مؤمنین گاهی اوقات این کار رو میکنن، مؤمنین سطح بالا بهشون میگن ابدال اصطلاحا، اینی که امام زمان در حقیقت در همه جا دیده میشه اینو همینه، خاطر اینکه امام زمان بدل انشاء میکنه از خودش، یک جا هست ولی همه جا هست، همونی که اصلیه، همونی که هست، ولی چند جور در حقیقت یه موقع از ممکنه شما ببینی اون نبینی، مثل که تو حالت برزخی ببینی، خب یه موقع هست که نه ممکنه همه ببینن، اینی که میگن که همه میبینن و همه دیدن و به مقدور همه دیدن، همه میگن ما اینو دیدیم، این به خاطر همون بدل انشاء کردنه. این کار نه فهم مختص امام زمانه، پایین تر از امام زمانش انجام میدن این کارو، بوده از آقای قاضی هم نقل شده این چیزا، از آقای قاضی هم این چیزا نقل شده.
بدل انشاء میکنن
چرا؟ البته میگن تمام احکام چیزو نداره، تمام احکام تجسد جسم رو نداره، ولی نه مشکل نداره، میخوره چی میکنه، میپوشه میخوره، ولی خب چیز دیگه یه نفره ولی دو نفره دیگه هالیوودیه حالیشون، ولی در تعیون شخصی دو نفره ولی در تعیون روحی یه نفره، ایناش هم قابل جمعه، اشکالی هم نداره به جهت چیز، اشکال منطقی نداره این بحثا. حالا دیگه اینا
یه روح چند تا بدن
ها
تبدیل میکنه،
ببینید اون سپورت یک روح چند تا بدن تبدیل میکنه به این معنی که یک روح تعیونی که در اون تعیون بالاتر هست چند تا بدن تبدیل میکنه، یعنی هر کنون تو تعیونات پایین تر چند تا میشه، اینجوریه، همون تعیون بالاترش یه دونه است که انشاء میکنه در تعیون تو پایین تر. نه دیگه اون مکانش فرق داره. خب اون موقع چیه؟ من الذین یسالون الائمه من اولاده یکونون من الملائکه، اونا هم که میان چی میکنن برای ائمه چی میکنن، اونا هم از ملائکه هم که همین داستان تکرار میشه، مثلا این داستانه. حالا چه ما این حرف رو قبول بکنیم چه قبول نکنیم، ما رکوع رو معنی خشوع هم بگیریم، همون اون وصف حقیقت روشون پیاده میشه، و این که داره و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنو، اینم در حقیقت اون تولی همون اون معناست. خب عرض میکنم آیه که همینجوری به نظر میاد غیر امم شامل میشه، یعنی ما حرفی نداریم که آدم از اون قرینه پایینیش، خب قرینه پایینیش که آیت الله و رسول الله اینجوری به نظر میاد، منطقه مراتب ما میخواییم بگیم که تو فرضی که ما فکر میکنیم، ما که هنوز استدلال رو نگفتیم، تو فرضی که ما فکر بکنیم که اهل بیت دیگه اینجا هستن، خب مشکلی نداره. شما میگید که کجا این وصف آیه کجا اتفاق افتاده؟ من میگم به دو عنوان میتونه این وصف آیه اتفاق افتاده، یعنی شما در این فرضی که بفرمایید این اهل بیته، شما یک اشکال مطرح میکنید، من اون اشکال میگید که این وصف کجا اتفاق افتاده، من میگم دو فرض دو جواب داره، یک یه جواب روایی داره که همین که برای همشون اتفاق میفته، این صحنه برای همه اتفاق میفته، یه جواب اینجوری داره، یه جواب قرآنی هم داره، این که این جواب قرآنی رکوع معنای خشوع و اتفاقا این رکوع معنای خشوع ضامن اون استمرار تو اون یعطون از زکات ایناست، یعنی تو اون یقیمون از صلات و یعطون از زکات اون ضامن استمراره که اینا مرتبن دارن این کار میکنن، حالا که نقل نشده مرتبن همه همچی کاری رو بکنن. لذا شما میگه ما ادامه که پرونده باید تو همونجا بسته شه، تو الذین آمنو باید بسته شه، این تیکر به عنوان وصف باید تلقی کرد.
یعنی باید شما این که شن نزول رکوع در معنای رکوع معمول چیز شده اینها شده، ولی خب توی ادامه که بررسی میکنیم به معنی خشوع معنیش
میکنیم. نه من میگم خشوع هم هست، یعنی شما یک لفظ تحمل چند معنا میتونه داشته باشه، چون که میخواد ببینید حالا تو آیات دیگه هم شبیه این الان میبینیم که میخواد یک مطلبی رو هم در این آن و در هم آنات بعد برسونه. خب لذا رکوع با شأن نزول مشخصه که رکوع در نماز قطعا هست. خب نه تنها شأن نزول این معنوه، اصلا خب تمام آیاتی که میگه رکن سجدن رکن سجدن اصلا رکوع یعنی رکوع همین رکوع نماز. خب یعنی رکوع در این حالت، این که قطعا خود قرآن حمایت میکنه و میگم شأن نزول هم حمایت میکنه که این معنا رو تحمل میکنه. معنای دیگه ای رو که مفسرین شیعه هی میخوام بگن تحمل نمیکنه و اون معنای خشوع، من میخوام بگم اونم تحمل میکنه. اتفاقا چرا بگیم تحمل نمیکنه؟ شما اولا خودتون که اینجا میگید تو این آیه مرسلات میگید این همین جوریه، خب و چرا اصرار دارید که تحمل نمیکنه آیه؟ خب تحمل بکنه به این معنی که میخوره، لغت هم که حمایت میکنه قرآن، یعنی لغت ما رکوع معنی خشوع داریم، اصلا رکوع معناش یعنی خشوع، میدونید که بله راکع اصلا یعنی خاشه، اصلا معنی لغویش اینه، این نقل چیزشه، نقل حقیقت شرعیشه که به معنی حقیقت شرعیه شده در این معنی رکوع در مقابل سجود. خب و اینا اساسا که پس لغت که حمایت میکنه، قرآن که استعمالش حمایت میکنه، خب چرا به خود دست دادن به دلیل شأن نزول مشکلی با شأن نزول نداره؟ میگه اینم تحمل میکنه، حالا اینم تحمل میکنه. اتهام وقتی میگیم اینم تحمل میکنه، ضمانت اون استمرار رو داریم درست میکنیم توی این یقیمون از صلات و یعطون از زکات.
شما دارید همون حرفی که توی اون شأن نزول زده شده رو که در مورد رکوع چیز زده شده، یعنی که شأن نزول
رکوع نماز،
رکوع نماز زده شده. خب شما همین حرفو
نسبت به
رکوع
غیر نماز، نه من چیکار دارم به اون حرف؟ بله بله دوتا گفتم دوتا. شما ببینید یه موقع از رکوع میگید رکوع نماز، خب میگم آه رکوع نماز اگه میخوای درست کنی رکوع نماز، بالاخره شما گیر میافتید تو رکوع نماز، چون که خود اهل بیت میخوان جا بگیرن تو آیه، بعد وقتی میخوان جا بگیرن تو آیه نمیتونی زوار الفاظ بزنیم کنار بگیم جا میگیرن، حالا ما جا میدیم نمیخوام میخورونیمش مثلا. خب بالاخره باید زوار الفاظ بگیم، پس باید رو بیارید به روایتی که مثل همین روایتی که من نقل کردم الان که برای همه این صحنه اتفاق میفته. یه موقع هست میگیم نه ما به این تکلفات هم لزومی نداره بیافتیم، گرچه رکوعش معنی رکوع نماز هست در مورد خود امیرالمومنین که واضحه، یعنی این مستاق رو میگیره و در ادامه کار بخواد مصادیق دیگر رو بگیره، چه اشکالی داره که رکوع چند معنا تحمل کنه؟ مگه تا حالا این همه آیه ما نداشتیم که میبینید یک لغت تحمل این معنای لغت زیاده رو استعمالی که شده، راکع به معنی لغوی خاشه لغت تأمینش میکنه، استعمال قرآنی تأمینش میکنه این رو، ضمن اینکه وقتی وارد چیزش بکنید میبینید تازه ضمانتی میشه برای این یقیمون از صلات و یعطون از زکات، این استمراری که تو آیه وجود داره. خب ما به جایی که این همه موضع بگیم که نه این راکعه به معنی خاشه نیست، واقعا اینجوری کردن مفسرین ها، یعنی این راکعه میگن لغت داریم چی داریم؟ نه این راکعه همینی که ما میگیم راکعه. بعد اون موقع تازه این چیزی که ما الان اشاره کردیم اشاره هم نمی کنن، جالبه. یعنی اگر شما اینجوری هم نوچه اینجوری میکنی که مثلا نه اصلا راکه معنی خاشه نیست، پس حالا بیا وسط، پس اگه اینه بگو ائمه کجا این آیه، پس الان ائمه کجا آیه و آیه چجوری داره بهشون تطبیق میشه؟ من خواهم بگیم دستمون بازتر از این حرف هست تو برخورد و آیه. خب حالا این مفردات آیه اجازه بدید من میترسم که این الان درسته سان ولی اجازه بدید تا این بحث تموم شه. یعنی بعد حالا اونم شما الان عرض میکنم من میخواهم دیگه بله اتفاقا ما میخواهیم اتفاقا آیه ببینید راجب جمع و فرد معنی کردن خیلی جالبه به دلیل اینکه آیه بالاش میگه اولیا آیه پایین میگه اولیا آیه وسط میگه ولی یعنی معنا رو مفرد میکنه ضمن اینکه اولیا خیلی استعمالاتش ناظر به فضای ولای محبت و نصرت و ایناز ولی کلمه ولی به خصوص نه اینکه معنی دوست و اینا نیست ولی کلمه ولی به خصوصهی در قرآن شاهد مثاله فراوان داری که اهل تصرف نمیتونه از زیر باش درن که ولی معنی اولا به تصرفه مثل ولی در قتل مثل این همین مثال که الان بیاید چند تا مثال مثلا ببینیم دو تا مثال به عنوان نمونه که اینو کسی نمیتونه فرار کنه از زیر این مثال ها بله؟
سیاق نمیخوره قبول داریم که ولی
معنی اولا
به تصرف هست ولی اینجا با سیاقش
حالا من الان میگم سیاقش سوالش هم توضیح میدم شما میخوایی کلک بزنید
شما میخوایی
ببینید مثلا بیارید سوره مبارکه اسراء آیه 33 صفحه 285 اولید آیه 33 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا این همون چیزی مربوط ولی دمه نه اصلا چیز برای رفیقاش مثلا همه یک سلطانی واقعی مونه که مثلا چیز بکنه اصلا اینجوری نیست اینم همین ولیهیه چون یک ولی دم وجود داره فقط جعلنا لولیه سلطانا یک سلطه در بحث ولایت دم داره مثلا ببینید این اینجا چیزی که اصلا نمیشه قبول کرد که این مثلا و ولی کم پوار نید من اتفاقا همین دیشب داشتم نگاه میکردم دیدم چرا ما ولی معنی چی داریم ولی معنی من تال خودم دقت نکردم ولی معنی همین معنی اولا به تصرف مثلا از این چیزا که وای آقا مثلا حتی داره من دون الله من ولی ولا نصیر اون آیاتش رو نگاه بکنید این ترکیب که تو قرآن خیلی شایعه اصلا همین چیز همین تفکیک میگن تفسیر قاطع شرکت یعنی اون دیگه ولی نصیر نیست دیگه این معنی یک معنی ولی اونجا هم به معنی دوست نیست در مورد خدا تو آیاتی که داره به کار میره ولی معنی همین اولا و تصرفه همین معنی سرپرسته خب حالا بعد علت یا ولی حالا ببینید اونی که میگیم جمع و مفرد بودن ولی رو میگه انما ولیکم الله خب که ولی رو یه معنی یعنی ما تو این فضا حساب بکنید که من تو این فضا هم که اینا اهل بیتن خب تو این فضایی که حساب بکنید که من فکر میکنم اینا اهل بیتن میبینم که شما آیه خوب ترتیب میشه انما ولیکم الله این معنی مفردی شو داره ایشون میده و اصرار به مفرد بودن اینا اتهام داره ما توحید رو تو همه اینا داریم ما یعنی اصلا توحید ربوبیت توحید حتی امامت یعنی پیامت فرد باشن و خدا رحمت کنه امام رو که جلوی یکی از بدعت‌های بزرگ تاریخ بشریت تو اسلام و تشیع رو گرفت رو بحث شورای رهبری چون که این یه بدعت عجیب غریب بود که داشت انجام شد ما حالا اون موقع بچه‌تر حالا بودیم خیلی نمی‌فهمیدیم ولی حتی این میگن شورای عمر شورا تشکیل داده یه دونه خلیفه تعیین کنن نه اینکه شورایش که قضیه رو اینی که یک نفر باید باشه و اون یک نفره که داره چیز میکنه و او بازوی مشورتی داره حتما که منباب و شاور هم فلعن که حتی پیغمبرش مشاوره میکنه حتی. خب ولی این بحث شورا، شورای رهبری ما اون موقع نمیفهمیدیم، یعنی حالا میفهمیم. عجب عجب فتنه میشد توی چیز. بله نیست، نه نیست. ولی اون موقع شما یادتون نباید باشه علال قاعده، اون موقع تو سیب بوده. بله من اینو نمیدونم، حالش نبوده. به چه مشکلی پیش میاد به بحث شورای رهبری، این اصلا اون فردیت اونجا دقیقا یه نوع فردیتی دقیقا ظاهرا باید محفوظ بمونه توی تمام این سلسله مراتبی که داره اتفاق میفته. این ولی یکم الله، این فرد، و بعد این فرد اتفاقا فردی است که در طول زمانها جمعه، یعنی تا هر زمان. بعد میبینید که اتفاقا وقتی سیاق تبدیل میشه به جمع، اتفاقا برای ما به نفعه، یعنی تو فضای ذهنی ما اتفاقا خیلی خوبه. یعنی یک ولی است، اون یه دونه ولیه که اللهه و رسوله. حالا اللهش که هیچی، نه که هیچی تعارف نیست، یعنی اللهش که بحث هو الولی هستن، اون یعنی در قالب انسانیش وقتی میخواد قرار بگیره یه چیزی هست به نام رسول، و بعد از رسول در حقیقت امیرالمؤمنینه. و اون موقع فقط اون اشکال باز باقی میمونه، ولی خب اونو میگیم دیگه با قرینه درستش میکنیم، یعنی اینو قبول کنیم. و اونی که ولی باید معنی بالفعل داشته باشه تو آیه، چون که همش میگه ولی شما اینه و اینه و اینه، پس بالفعل اینه. و حالا که امیرالمومنین بالفعل ولی نیست در موقع حضور نبی، خب یعنی سیکون و ولی هن. خب اینجاشو میگیم، اینجاشو مرتکب مجاز میشیم، یعنی میگیم ولی علال قاعده معنی، یعنی همه اینا اسم ها به معنای ثبوت همون موقع فعلیشه. یه نفری که هنوز نشده الان شما وای نسلید نمیشه بهشون، به شما گفت قائم، شما الان قاعدید و نشستید. سیکون و قائمن، خب ستکون و قائمن، شما قائم خواهید شد. ولی غلط نیست، ما که مجازه، فقط ما اصالت الحقیقه داریم، باید حمل به حقیقت بکنیم. اینجا نه، با قرینه حمل به حقیقت نمی کنیم، حمل به مجاز میکنیم. انما ولیکم الله، چون که اون فرد رو باید داشته باشه، چون این فرد رو باید داشته، قرینه هم داریم بر مجاز، مجاز باید قرینه داشته باشه، و قرینه ما داریم بر مجاز بودن، چون که اون باید فرد باشه. حتی قرار فرد باشه در زمان رسول نمیتونه باشه، پس اون نمی، پس اون تیکشو حمل به مجاز میکنیم، میگیم که سیکون ولیان، سیکونون ولیان، مثلا اون کسایی که جمعاً میان اونجا. خب این نکنید، صرفاً خواستم توی فضای ذهنی هم آیه روایت فلان اینا قرار بگیم. تو این وقت باقی مانده ببینید، من اتفاقاً میخوام بگم اصرار بکنیم که این در سیاق معنا باشه. چرا؟ مثلا شما وقتی یه جمله را از سیاق خارج میکنید، مثلا که جمله امام مثلا از سیاق خارج کنه، از سیاق یعنی چی؟ یعنی از فضا خارج کنه، از موقعیتی که توش گفته شده خارج میکنه. ببینید چقدر تطرق احتمالات بالا میره، چقدر احتمالات تو بحث میره بالا. و این همین کاری که اینها جدا کردیم، ما شیعیان با اصرار زیاد اینو جدا کردیم، و نگاه میکنید تفاصیل اینی که من میگم به من میخواد میتونید اعتماد نکنید، برید نگاه کنید، برید نگاه کنید ببینید اصلا دعوه اینو داریم که ما اینا آیه رو جدا کنیم، و اصلا انگار فرق نمی کنه این آیه مثلا ته قرآنه یا وسط قرآنه، اول قرآن یا اول نزوله یا وسط نزوله، یا اصلا به این هیچ ربطی نداره نوع نگاه ما به این آیه هیچ ربط. و حالا که این فضا رو برای تطرق احتمالات میاره بالا، ما با قرائن و فضا اتفاقا انصرافات ذهنی پیدا میکنیم. قصد دارم از گفتن کلمه انصرافات، نه اینکه قرائن باعث میشه اصلا همه چی رو هم بریزه، نه، قرائن انصرافات درست میکنه، لغت رو معناش عوض نمیکنه، ولی انصرافات درست. الان ببینید ما اینو میگیم با هم دیگه، ببینید یه معنی انصراف میخوام به شما نشون بدم. ما الان با هم دیگه میگیم که کلاس های بعد از عید، بعد از عید فلان روز تشکیل میشه، یعنی بعد از کدوم عید؟ بله حالا دارید نوروز ببینید که همه ذهن منصرف میشه به چی؟ همه ذهنش منصرف میشه به عید نوروز. واقعا که عید 17 ربیع هم یه عیده، واقعا هو عیدون و همینجور لو خلیه و طبعا ما میگیم عید بهش. خب ما بهش میگیم عید. همین نزدیک هم هست، اتفاقا نزدیکتر هم هست، ولی ما انصراف ذهنی داریم چون که تو یک فضایی هستیم به جهت تحصیلی، به جهت چه و چه و چه، به همه دلایل ما یک انصرافی پیدا کردیم. الان که میگیم بعد از عید، حالا شما فرض بکنید که این جمله رو از موتن خوش خارجش بکنید، بگید که قولا گفتن که بعد از عید یه کسی یه وقتی گفته بعد از عید، حالا عید قدیره یوم، که عید 17 ربیعه یوم، عید نوروزه، یعنی تطرق احتمالات اتفاقا مال اونجاییست که شما از فضا خارج میشید، از سیاق خارج میشید. و یعنی اگر از سیاق خارج نشید، اتفاقا الان کسی فکر کنه مثلا جلسه بعد از 17 ربیع بلند شه بیاد، یعنی شما که گفتید بعد از عید مجدد کلاس تشکیل میشه، که همه عقلا بهش میخندن، میگن تو از کجا در رفتی مثلا تو مو قبرستون اومدی، یعنی تو ایران نیستی میگه این. لذا من میخوام بگم که از سیاق ما خارج نشیم. خب حالا خارج نشیم، حالا خارج نمیشیم. در فرضی که خارج نمیشیم، شما بیایید سوی مبارک مائده رو، یه چند تا قرینه رو با هم دیگه نگاه میکنیم. قرینه اول این است که اصلا این سوره سوره مائده است. جدی عرض میکنم، اینی که من میگم یه چیزی که باید هر کسی ببینه، اینی که تا حالا بارها اصرار کردن مائده رو مکرر بخونید، خاطر همینه. مثل اواخر عمر امام میمونه، التهاب ها چیده ها چه اتفاقی میفته چی میشه. حالا اینی که ببینید یه بحثی قرآن اینجا کرده به نام دغدغه ارتداد مردم، این چه نوع ارتدادیه؟ چه نوع ارتدادیست که شده دغدغه خدا، که داره در اون لحظه اواخر عمر پیامبر و سالهای آخر و سال آخر عمر پیامبر داره یک نکته رو به نام خطر ارتداد معرفی میکنه؟ این چه نکته ایه؟ آیا این همین چیزیست که تو سوره مبارک بقره است؟ مثلا شما الان بقره رو بیارید، شما بقره رو بیارید 271 باشه دیگه سیگه بوده اشتباه بود. شما آیه رو از میانه های آیه ببینید، آیه 217 بقره رو که داره ولا یزالونه یو قاتلونه کن، یه همواره با شما پیکار میکنن، حتی یه رو دو کمن دینه کن این استطاب، تا اینکه شما از دینتون مرتد بکنن هی زورشون برسه. و من یرتدد من کمن دینه هی فیمت به هو کافرون فاولاکه حبتت اعمالهم فی دنیا الاخره. خب اینجا بقره است. بقره یعنی چی؟ گاو. بقره یعنی این که در ابتدای هجرت پیغمبر، در ابتدای جنگ های پیغمبر، بقره اولین سوره مدنیه. اونجا شبه چیز دیگریه، حرف چیز دیگریه. اسلام در نهایت ضعف خودشه، در نهایت اقلیت خودشه. اونجا لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد میگه. اونجا ارتداد چه معنی داره؟ این چه خطری از ارتداده؟ خطر ارتداد اینی که اینها از همون اسلام که اومدن برگردن مثلا شرک، این خطر بوده. چون که ببینید بخاطر جامعه یه حدی تحمل میکنه، جامعه مدینه کم مشکل که ندیده. الان یه عده اومدن آبرومندای مکه اومدن شدن گدای مدینه، این یک. اینایی هم که تو مدینن که وسط خونهاشون چادر زدن اینا رو پناه دادن. خب چقدر میشه این شرایط بحران رو مثلا همینجوری هی بحرانی تحمل کرد؟ و همین جاهاست که قرآن میگه تازه بقیه هم بلندش از مکه بیان، همجه وای نسته کیف الله از مکه بلندش بیان، میگن سخت خب سخته دیگه، همینجوری سخته، راه خیر سخته. آقا من بارها گفتم این چیزی که هی میگن و هدینا هون نجده اینجوری درست نیست، دستون اینجوری نگیرید، و هدینا هون نجده این نیست، از این میکنن یه نجده خیر اینجوریه یه نجده شر اینجوریه، اینا هم معادل هم دیگه هست. نه و هدینا هون نجده این خواستی با علامت دست نشون بده اینجوری نشون بده، و هدینا هون نجده یه نجده خیر یه نجده شر، سرپایینی سربالایی، سربالایش برای همین آیه بعدش میگه فلق تحمل عقبه، چرا تو گردن نمیرید شما، چرا تو گردن و کتل نمیرید، داری سر زیری میری، یعنی نجد خیر تو سربالاییه، تو عقبه ها و کتل ها و گردن ها اتفاق میفته، و اینا هم که سر زیر را میفتن میان و هیچ مشکل ندارن، البته هیچ مشکل ندارن شما ببینید هیچ مشکل ندارن، واقعا مشکل دارن و واقعا چون که دیدی اینا که تو کوه میان پایین میدوان و ترمزشون میبره، دیدی اینجوری میگه اینجوری داره میاد پایین، خب از شما که این وری میگی ببین چقدر خوشحاله، واقعا واقعا خوشحال نیست، واقعا خوشحال نیست، این 5 ثانیه تو درس الان، خب اگه ازش بتونی مصاحبه کنی که شما خوشحالی الان داری، قریب شادیه این که داری فریاد میزنی، میگه نه به خدا ترمز بریده الان، و یعنی اطمینان قلب ویژه مؤمنه و اصلا مختص مؤمنه و غیر مؤمن محروم از اطمینان قلبه و شادیه. فکه ممکنه باشه به قرآن فکاهی، یا آدم فکاهی، خب ولی تعرف فی وجوه نظرت النعیم این مال مؤمنه. شما این بغل نشستی خیلی وقتا زندگی این ارباب بی مروت دنیا رو نگاه می‌کنی میگه عجب چه حالی داره میکنه، نه بابا این همون آدمی که در کوب میاد پایین اینجوری میکنه، فکر میکنه این غریب شادیه که در سر میره، نه اینجوری نیست، واقعا هم خوشحال نیست، باز 4 سوار دیگه هم تو دررس اینجوری نیست، خودش هم ناراحته این که ترمز بریده. بابا اینا صحبت کردیم بودیم اینا زیاد خود بودیم و هستیم، گاهی اوقات وقتی میاد پتشو میریزه و با کمک هم میریزیم رو آب، تازه اون موقع است که گرگش در میاد، چون یه واقعا من از این زندگی راضی نیستم. علاوه ذکر الله تطمئن قلب مال مؤمنه، اصلا مال مؤمنه، نشاط حق منحصر به فرد مؤمنه، نشاط حق منحصر به فرد مؤمنه، نه اینکه بقیه هم نشاط دارن، اینا هم نشاط دارن، نه از اینا بیشتر نشاط دارن، نه اصلا اینجوری نیست، فقط مؤمن نشاط دارد ولا غیر، بقیه شما میتونید زعفرون هم بخواید بخندید، این که نشد نشاط که نشد اطمینان قلب که، میتونید الان قرصایی بخورید که نمیدونم حالت نمیدونم چی چی دست میده، اینا که نشاط نیست، چی گفته اینا نشاطه، مثلا با قرص نمیدونم چی چی کسی مثلا هی بخنده مثلا، اینا که نشاط، اون علاوه ذکر الله تدمن قلوب و چند تا هست فقط مال مؤمنه و همه غیر مؤمنین محرومن از نشاط. اون تعرف وجود ندارتن اون فکهین فکه فکای آدم علکی خوش سرگر اینجوری، اینا فرق داره با هم، بله امیدواری مطلق، این چیزی که ایشون در آدم محبت مطلق، یه چیزی محبت مطلق یه طرف تو خوبه، حالا فکر میکنه نشده هر خدمت هر زایه کردن اینجا حتی آیا حتی از بهترین دوستان ما یعنی چه شوخی میکنیم یعنی که با هم نداریم. عرض به خدمتون که این بحث ارتدادی که اون موقع طرح شده یه حرفیه، جامعه ای که در اوج قدرت قرار گرفته، مدینه زیر پاشه، کل مکه آرام شده، یهودی ها الان در مقابلش خازن، این ارتداد چه ارتدادیه؟ این یعنی این که آیا این ارتداد همون ارتدادی که اینا میخوان برن بعد از چیز بعد همه برن یهودی بشن، همه برن مسیحی بشن، مشرک بشن، این جور ارتدادیه؟ یا نه ما کد حتی داریم، ما که تو بستر تفکر شیعه هستیم کد اینو داره که ارتد الناس بعد رسول الله، اون ارتد الناس بعد رسول الله سلاس، اون چی بوده؟ یعنی همه رفتن یهودی مسیحی و مشرک و اینا شدن، اما این که قطعا نبوده. یک نوع ارتداد خاصی موقع شکلی گرفته بوده، ارتدادی که خود سیاق داره نشون میده، ارتدادی که سیاق آیات بالا و پایین تو اون موقع که سیاق آیات بالا و پایین داشته نشون میده، همین بود که یسارعون فیهم یقولون نقش و انتوسی بنا دارن، یه سرعتی اونا میگن، دارن ارتباطات زیرزمینی پیدا میکنن که برن زیر بلیت اینها، که از حمایت اینها بهرمند بشن و زیر بلیت اینها قرار بگیرن. خب یعنی این خطر ارتدادی که اون موقع بوده اینه اصلا، و اینه اصلا چنین خطری اصلا و ابدا وجود نداشته که مثلا اینا الان برن مشرک شن. الان وقتی که چی؟ وقتی مکه الان آرامه، مکه بعد از فتح مسلمونه، الان معاویه مسلمونه این وسط، خب بعد اینا برن مشرک شن که چی مثلا؟ الان در اوج اقتدار نظامی برن، الان کشور استکباری سعی میکنن ما رو از مسلمونی خارج بکنن، واقعا مسلمون نباشیم، یعنی دیگه شهادت این نگیم مثلا چی رو نکنیم، اصلا اصلا همچین انگیزه ای وجود داره اصلا در کل دنیا یا نه؟ اینی که از زیر بلیت دقیقت حرف یگان الله خارج بشه، از اون زیر اون بلیت خارج شه، اصلا با این فضا کاری نداره، ما باید فضا رو بفهمیم چی کار میخوان بکنن. لذا این که با این که اهل تفسیر اینجا فرمودن که من این آیه که من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم، خدا آیه میگه، میگه ما یه سری آدم میاریم تو صحنه، آدم های ما که اینجوری نیستن که شبیه این کاری که شما میکنید، یه سری آدم اینجوری ما میاریم تو صحنه. یرتد منکم، بعضی گفتن یرتد منکم عن دینهی، چون که گفته دینهی انگار نکنیم ماها، انگار لفظ دیگه ولمون نمیخواد بکنه، یعنی از الفاظ کنه یرتد منکم عن دینهی یعنی عن دینهی، نه اینکه از ولایت و از چیز، حتی خودش یه گفته از زیر بلیت در اینا نیست، یرتد منکم عن دینهی دقیقه مواسی هم با اون گفتن یعنی همون، پس این اصلا اینه همون نیست، این اصلا اینه نیست. پس چرا گفته دینه ای؟ شما میگید به دلیل اینکه اگه گفته من یرتد منکم دینه ای، بخاطر که شاخص اصل دین رو اومده غالب کرده به عنوان دین و همون مسئله ولایته که بارها گفته شده، اصلا یک شاخص اصلی داره، اصلا جریان توحید در مدل انسانیش ولایته، یعنی توحید میخواد دقیقاً در مقام توحید ربوبیه تشریعی، نه توحید ربوبیه تکوینی، در مقام توحید ربوبیه تشریعی میخواد قالب انسانی و انسان نما بشه، انسان نما بشه، تو هم بستر ولایت انسان نما میشه. اینو بارها این معنی تاکید شده رو آیات دیدیم، فلان اومده جزء اصلیش رو، جزء اصلیش رو گذاشته به عنوان چیز ولایت، اصلا یعنی اصلا دین یعنی، و این مضمون بسیاری از روایات ماست که اصلا دین یعنی ولایت، اصلا این غیر ولایت چیزی هست به نام دین، یعنی اگه دین هر چی باشه ولایت نباشه اصلا هیچ چی نیست، همه چیز دلالت شدنه، اگر ولایت باشه همه چیز هست باهاش، این جزء اصلیشه. مثل این، مثل اون آیاتی که میآوردیم، من چیزی میگفتن رقبه، آدم رو میگفتن رقبه، رقبه یعنی گردن، چرا به آدم میگن گردن؟ بدون این جزء اصلیشه، جزء اصلیشه که بدون دست میشه باشه، بدون پا میشه باشه، بدون گردن دیگه نمیشه باشه، خب این جزء اصلیشه. از اون طرف در نظام واژگونه اونم همینه، به ولایت بگیم دین، خود روایت ما اینقدر این مطلب رو داره که به ولایت میرسه، دین یعنی ولایت. و واقعا اصلا کسی معنی ولایت رو درست بتونه درک بکنه، اون نظام توحیدی تو عالم به جهت رویت تشریع وقتی میخواد مدلش انسانی بشه، اگه نخواهیم هر حرف مشرکین رو تکرار بکنیم که چرا ملک نازل نشد، چرا اون نازل نشد، چرا این نازل نشد برای ما، اگه نخواهیم اونو بگیم، بگیم که آقا باید بشر نازل بشه تا بشه الگو بشه، این اونه که اون مدل داره پیاده میکنه اتفاقا، این میشه همون ولایت. اون موقع حالا تو یک نظام معکوسی وقتی توی مهندسی معکوس برمیگردیم، حتی بقره رو، بقره رو چجوری میشه دید؟ اگه بگیم که آیه آیه نمرده ای، آیه آیه زنده ای، ولا یزالونه ی قاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یه همواره با شما پیکار میکنن تا این از شما بگیرن ولایت، از شما بگیرن، نقطه اصلی دین اصلا همینه، و همواره با شما پیکار خواهند، که چون که آیه چیز داره، آیه مزاره و داره کل بستر تاریخ رو نشون میده. میگه مشرکین اینجوری خواهند بود که ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. حالا که اونجا دین و معنی ولتون برعکسش میکنیم، همین اینجا معنا میشه باز دوباره، همین اینجا به معنا، نه اینکه معنا عوض میشه، دین دینه، منتها نقطه اصلی دین که بشه بهش لطمه زد همین مطلب مسئله است به نام ولایت که بشه لطمه زد. خب میگه همواره با شما، الان همواره با ما مقابله میکنه که چی از بین بره، دین ما از بین بره، اصلا همچی چیزی از با ما چی نمیکنه که مثلا ما دینمون رو به نام اسلام محافظه کنیم با یه دین دیگه، مثلا هیچ چیزی این کارو نمیکنه. الان این چیز زمانه در یه سری از این دین من تو اون دین. خب این اصلا محل نگاه مستکبرین عالم نیست، این است که اون جریان ولایت رو بتونه از میون جامعه اسلامی خارج بکنن، زیر بار رفتن، زیر بار جریان ولایت اهل بیت. و برای من واضحه حالا و در ادامه به نیابت عام اونها، به نیابت عام و سازمان وکالتی خودشون را انداختن که این جریان ادامه پیدا کنه. و اینا الان همین ولایت علوی، ولایت علوی کوچی، ولایت علوی چی الان کو علوی کی، ولایت علوی اون جریان قالب ادامه پیدا کردنش در یه قالب خاصی باز دوره ریخته شده که تو اون قالب خاص باز دوره ادامه پیدا میکنه و همون منویات و همون خود نه به اون خالصش، طبیعتا ما دیگه در جریان غیر معصوم افتادیم. همون روایت عمر بن حنظله که برای شما قرائت کردم جلسه پیش، مقبوله عمر بن حنظله گفتم، اینجا گفتم یا جای دیگه گفتم؟ بله کسایی که نگفتم پس میگم، اینا میگم دیگه، یه خورده تعامل کن، یه 5 10 دقیقه دیگه تعامل کن. این میشه چی؟ این نکته ارتداد رو اگه ارتداد خوب بتونه بره تو فضا و حس بگیره که الان توی اون فضای سیاسی چه مطلبی غالبه، اینو بتونه حس بگیره. نکته ارتداد این مثلا خیلی مهمه، میخواد بگه شما زیر بیلیت دیگه نرید، این زیر بیلیت نرید، یعنی همون معنای ولایت، همون معنای ولایت که معنای سرپرستیه، زیر بیلیت رفتن، همونی که آیات بالایش داره میگه، همونی که آیات بالایش میگه آیات رو. این آیه امیرالمؤمنین رو که به صورت خاص به یک اسم که ثابت نمیکنه، داره امیرالمؤمنین شأن نزول ها داره ثابت میکنه و ائمه رو، ولی این که مثل روز برای من واضحه که این یعنی این که این ولایت، یعنی این که زیر بیلیت کی رفتن کی نرفتن. اگه داره جریان، من نمیخوام بگم چیزهای دیگه نیست، خلافا لونایی که میگن نه قطعا چیزهای دیگه ولایت دیگه نیست، من میخوام بگم تمام ولایت دیگه هم هست، ولی این قطعا هست، چون که تمام بحث ولایت محبت و ولایت نصرتی که داره در آیات بالایش تاکید میکنه روش، برای همینه که کسی زیر بیلیت کسی نره، شما زیر بیلیت یهودیا نرید، یعنی این رابطه مودت رو برقرار نکنید که برید زیر بیلیت آخرش، که آخرش مجبور شید که تمام قدم از قدم برمیدارید با اونها چک بکنید، با اونها مثل همین کشورهای عربی الان آب نمیتونه بخوره، من این که اسرائیل بگه چی، من این که آب نمیتونه اینو بخوره. خب این یعنی چی؟ خب مثلا فرض کنید کشور مصر توش این همه قاری درست میکنه، بهترین قرآن قرآن اینو میده، خب چه فایده داره؟ خب جریان ولایت توش حفظ نشده، زیر بیلیتن، یعنی اینا نمیتونن بگن ما این کارو میکنیم، باید اول اجازهش از صد جا بگیرن بعدن بگن ما این کارو میکنیم. خب این همینه که میخوان نشود. اصلا دین مال، ببینید یه مقداری گاهی اوقات من یکی از دوستان عزیزم میگفتم، آقای کرمی، میگفتم که گاهی اوقات کتاب‌های عرفانی اینها یه خطری داره با اونی که ما رو میبره تو فضا، میبره تو فضا، یعنی کلا میکنه لابه شرط نسبت به هر چیزی که یجتمع مع الف شرطن. خب با هزار جور شرط طاغوت باشه، باشه نمازمون رو میخوایم سیر الله بکنیم، بریم سوراخ کنیم هفت آسمان بریم بالا. خب این آدم، ببینید من خودم دلبستگی به بحث عرفانی دارم و دیگه احتمالاً بدونید من خودم نه که عارفم، دلبستگی به این مباحث عرفانی، مباحث عرفانی دلبستگی دارم، منتها مرتبه قرآن یه چیزی دیگه است، دلبر ماست که با حسن خداداد آمد، اون دلفریبان نواتی همه زیور بستند و اینا، دلبر ماست که اون زوم روی سه بحث آیات توحید و وحدت شخصی فلان میسا این چیزا، و ولی کسی که اگه خودشو بده دست کتاب‌های عرفانی آخرش چه چیز در میکنه، اگه جبهه بشه، جنگ بشه، سلاح بده دستش، این حالا باید ببینید در مقام حیرت، در مقام غیرت، در مقام تشبیه، تنزیه، تو چه مقامی که آیا بالاخره میره جنگ نمیره جنگ. خب یعنی میبینید که جنگ برو ازش در نمیاد، جهاد و مقاومت توش در نمیاد، زیر بیلیت رفتن توش در نمیاد، درایت فضای اجتماع توش در نمیاد، واقعا هم در نمیاد. برای همینه که العارف حالو این یه روایتی که بنده، یعنی عارفایی که عارف میشن نوعا حالو در میان از آب. خب بله، نوع عرفا. خب یعنی ببینید ایمان جهادی که ما هی میگیم ایمان جهاد جهادی، شما قرآن رو خونی، قرآن جور دیگه آدم تربیت میکنه غیر کتاب عرفانی. قرآن نوع تربیتش اینی که بخواد بگه این همینایی که داره میگه، همینی که تو همین آدم داره میگه، من آدم میارم تو صحنه که اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، یا آدم نفوذ ناپذیر مقابل کفار، سگرمه ها تو هم یه حالت چیز، حالتی که زیر بار نره، چون یجاهدون فی سبیل الله. حالا این هیچ موقع تو عرفان یه همچین آیاتی و نظاره هم نمیاد، اصلا این چیز کلن عرفان خارج از این بحث است. لذا آدم درست نمی کنه، عارف درست میکنه. اینا آدم درست میکنه، عارف درست میکنه. اینها بمیان قرآن بخونیم، قرآن بخونیم یه جور دیگه ما رو میسازه. این که میگیم زیر بیلیت، وقت باز دور قرینه، یه قرینه دیگه خیلی خوب هم که وجود داره تو اینجا باز دور این معنا رو تایید میکنه، معنی زیر بیلیت رفتن نرفتن، بدون اجازه کی آب خوردن نخوردن، این حرفا رو داره تایید میکنه. رو همین وحشته که عملا داره میگه ارتداد پیدا نکنید و چیکار نکنید و ولی شما و اون کسایی که شما باید برید زیر بلیت اونا، اینا باید از اونا اصلا حساب ببرید چیکار بکنید با این یهودی ها که بالا و پایین، بالا و پایین این آیات داره چی میکنه و میگه و من یتول ها. ببینید آها، و من یتول، متولی گفتین یعنی چی؟ متولی یعنی کسی که اون ولایت رو پذیرفته. حالا و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، و الذین آمنوا همین و الذین آمنوا که اونجاست، که این اینجا باید علل قاعده الذین آمنو خاصی باشه. شما نمیتونید بگید این الذین آمنو، الذین آمنویه که مثلا کل مؤمنینه، این که زیر بلیت کل مؤمنه. بله آیه رو در مقام ولای مودت معنی کنید، ببینید مقام به مقام اون که آیه معنی، مقام ولای مودت معنی بکنید، در این مقام معنی کنید، خب تو آیه توسعه میتونه داشته باشه، ولی بیاید در مقام ولای سرپرستی معنا کنید که قرائن نشون میده که به این معانی میتونه گرفته بشه. اگه این اتفاق بیفته این معلومه والذین آمنوا، اصلا باید والذین آمنوا شه، الذین آمنوا خاص باشه. حالا هر کی که هست، ما هر کی هست کار نداریم که هست، ولی هر کی که هست این الذین آمنوا کاملا باید تناسب حکم موضوع داشته باشه. اصلا شما میگن عدالت، مثلا چرا میگن عدالت ولی فقیه مثلا باید بالاترین نوع از عدالت باشه تو مورد غیر معصومش؟ چون یه موقع عدالت چیه؟ عدالت شاهد تو دادگاه، یه موقع عدالت در پیش نمازه، یه موقع عدالت همه میگن عادل باید باشه، تا هر چیه تناسب خودش رو داره. یه موقع وقتی میگن عدالتی که در مورد در حقیقت میخواد کل جامعه مسلمین رو سرپرستی کنه، اون عدالت طبیعتا باید عدالت متناسب با خودش باشه، این تناسب حکم موضوعه. برای همین است که اونجا میگن سائنا لنفسه، مثلا تو تعریف عدالت اینه که سائنا لنفسه باشه. سائنا لنفسه یعنی همین عدالت علمانی، عزت علی الکافی، سائنا لنفسه اون مخالف لهوا نیست، وظیفه ما سائنا لنفسه یعنی مخالف لهوا، اونی که گفته مخالف لهوا یعنی کسی که بخاطر داره تهذیب نفس میکنه. نه سائلا نفسه یعنی یک نفس سیانت شده و نفوذ ناپذیری داره آدم، که همچی چیز تو کتش به همین راحتی نمیره. این آدمی که اینجوریه که ما رو احاله میدن به کسای اینجوری که سائلا لنفسه نمیم چه و چه و چه اینجوری، اینا باید تناسب خوش داشته. پس حتما باید این الذین آمنوا توی یک برند خاصی باشه، حالا هر کی که هست، این الذين آمنوا جا عموم مؤمنین نیستن، کما که شما چجوری گفتید قول من فسر الله عملكم رسول و المؤمنون، این مؤمنون توی کلاس خاصیات باشه، این هم الذين آمنوا کلاس خاصیه، همه مؤمنین نیستن، به همه مؤمنین قابل تطبیق نیست، چون قرار نیست همه برن زیر بلیت همه، که یعنی اصلا تناقض ایجاد میشه، همه برن زیر بلیت همه نمیشه که. این یه نکته چیه؟ و من یتوب الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله، نکته به نام حزب اللهی، بحث حزب اللهی و بحث اینجوری که حزب الله یعنی بحث عنوانی به نام حزب، شما بیاید معادلش رو نیا کنید، اساسا ما اینجوری خیلی راحت میفهمیم، اصلا میگن حزب چی؟ حزب این یعنی حزبی که اون آدمایی که تحت سرپرستی فلان فکر قرار گرفتن، اصلا لو خلی ها طبع. ما اینو میفهمیم، خب حالا تا شاهدش رو اتهام میشه نشون داد، شما میبینید وقتی ما میگیم که یعنی یک نوع استیلا و چیرگی دیده میشه تو معنای حزب، حزب چی ایکسی، خب حزب ایکس، حتی شما میگید حزب ایکس یعنی حزبی که تحت استیلای یک فکر قرار گرفتن، حالا یه آدم قرار گرفته یا یک فکر قرار گرفته، یعنی میگه حزب کارگر، حزب کارگر یعنی حزبی که تحت استیلا، نه اینکه حزب کارگر یعنی تمام کارگرها رو جمع بزنی میشه حزب کارگر، اصلا این نیست، حزب یه ماهیت و یه متفاهمی داره از خود، حزب کارگر یعنی چی؟ یعنی کسایی که تحت چیرگی یه اساسنامه خاصی قرار گرفتن و اون داره مدیریتشون میکنه، یعنی در معنای حزب یک نوع چیرگی خوابیده تو معنای حزب. اگه میگید کجا سوره مارکه مجادله رو بیارید، این سوره رو بیارید به اضافه چیز سوره مارکه مجادله و سوره مبارکه نحل هم بیارید آیه سجد، این دوتا رو با هم بیارید، یعنی صفحه 278 رو بیارید، بله نحل آیه 100 صفحه 278 و صفحه مجادله صفحه چند بود؟ 542. شما چیزی به نام حزب و شیطان ببینید یعنی چی معنیش، تو چی؟ تو آیه بله تو آیه 19 سوره 544 ببینید این معنی چیرگیی که میخوایم بگیم، ببینید اول مجادله رو ببینید، استحوذ، ببینید گم نکنید، میخوام بحث تولی، یک معنای تولی همراه با حزب، این معنی رو میخوام نگاه کنیم، استحوذ علیهم الشیطان، خب استحوذ علیهم یعنی شیطان برشون چیره شد، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، موقعی یاد خدا رو، یاد خدا از یادشون برد، اولئک حزب الشیطان، اینا همینی هستن که تحت تسلط و چیرگی شیطان قرار و اسمشون حزب الشیطان، اینا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، این معنا رو تایید میکنه سوره مبارکه نحل، بیارید آیه 100 از آیه 99 ببینید، یه بحثی اساسا تو بحث شیطان هست که شیطان تسلط داره یا وسوسه میکنه، فقط یه موقع کردیم بحثش، نمیدونم یادتون هست که تو سوره ابراهیم بحثش رو مفصل اونجا کردیم، راجع به اونجا که نه اساسا وسوسه میکنه، فقط اونجا هم خودش گفته که من که ما کان لی علیکم من سلطانم الا ان دعوتکم فاستجبتم، من سود زدم اومد میخواست نه، این سر 24000 پیغام دعوتنامه دادم، منم یه دعوتنامه دادم، چرا این دعوتنامه رو قبول کردید؟ موت نکنید، من که کاری نکردم، که قرآن اینو تایید میکنه در آیات دیگه، تایید میکنه از جمله اینجا که میگه انه لیس له سلطان، یعنی سلطان همون معنی، معنی سلطان یعنی سلطان، همون معنی یعنی اولای تصرف و تصرف و چیرگی و همه این معنی که تو سلطان هست، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا علی ربهم یتوکلون، هیچ تسلطی به مؤمنین و متوکلین نداره، بلکه سلطانش چیه؟ اصلا تو ابراهیم که میگه اصلا تسلط نداره، سلطانش رو کیاست؟ انما سلطانه علی الذین یتولونه، کسای سلطنت و سلطش رو کسایی است که او رو تولی میکنن، یعنی سرپرستی او رو میپذیرن. آیه یادتون میاد که و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا اولئک فان از الله هم الغالبون، کسایی که در حقیقت تولی میکنن او رو، یعنی سلطنت او رو قبول میکنن و او رو بر خودشون چیره میکنن و زیر بیلیت او میرن و چیکار او رو بر گرده خودشون سوار میکنن، او در این فرضی که تسلط داره. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون، کسایی که وحدت زیر بیلیت میرن و خودشون، یعنی او تولی نداره، او ولایتی نداره، سلطنتی نداره، الا کسایی که خودشون میذارن رو گرده خودشون تولی. این معنای حزب که همراه با معنی تولیه به معنای سلطان هستن، این معنی متفاهم قرآنیه، این هم جز قرآنی نیست که میشه ما ببینیم. پس ببینید ما کاری که عملا کردیم توی یعنی به جای اینکه آیه رو نگاه بکنیم، حواشی آیه رو نگاه بکنیم، و این حواشی سهم بسیار تعیین کننده‌ای داره تو دریافت فضای آیه. و این جور قرآن و نزینا، حالا ما بخوایم ما ائممون تک به تک به قرآن اثبات میکنیم، نه، پس اصرار نداریم تک به تک به قرآن اثبات. با قرآن تک به تک ائمه که قرآن اثبات نمیکنه اینا رو که تموم شد. دارم اینجا یک کلاس خاصی رو از الذین آمنو داره مشخص میکنه، این الذین آمنوه اصلا تمام میکنه کار رو، اون تیکه وصفه. و همین یتوله همون الذین آمنو، همون الذین آمنو که حتما باید یک کلاس خاصی باشه. حالا این که کلاس خاصی باشه و معنا ولایت باشه تمومه دیگه بر ما. اگه این رو بتونیم برای خودمون اثبات بکنیم که این معنا ولایت زیر بیلیت رفتن و زیر بیلیت نرفتن این چیزه دیگه، که اینه که دیگه فریقین میگن که این راجع به امیرالمومنینه، فریقین میگن این چه اندازه خوب میشه زیر بیلیت رفتن امیرالمومنین اینجوری اثبات میشه. پس ما عزیز حالا بگیم هی این ورش انگولک کنیم اون ورش انگولک کنیم، یا شما بالاخره مرتکب مجاز شدید تو این اشکالاتی که وجود داره؟ ما کمترین اشکال فکر کنم مرتکب شدیم آخرش، یعنی تو اون بحث چیز و یعنی تفاصیل ببینید بسیار مرتکب اشکالات وحشتناک شده توش که هزار جور میشه ایرادیه. ما معنی استمراریشو درست کردیم، به قول آقای جوادی درست شد. آقای جوادی آخر به خودش هیچ موقع نسبت نمیده، زمیره شد به خودش این معنا ارائه شد، این ادای بزرگان. این چیزش درست شد، سرپرستیش با قرآن درست شد، ارتداده درست شد، معنی که به ائمه تطبیق بکنه درست شد، همه اینا درست شد، یعنی قابل درست شدن بود. این فضا مثل روز بازه، شما کافی مائده رو بخونید، مائده رو مکرر بخونید و تو فضا قرار بگیرید، تو فضا قرار بگیرید مثل خودش معنی میده، خود این جملات همه معنی میده خودش. لذا الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی، این ولایت نه بحث ولایت مودت، اونایی که سر جا خودش ولایت علی. این مقوله عمر بن حنظله هم نمیدونم که الان حوصله دارید به اندازه یه چیز گوش بکنید، به اندازه یه دو دقیقه گوش بکنید، ولی من این روایتش این است که میپرسن که اگه خوندم بگید خوندم، من فکر میکنم خوندم برای شما خوندم، نه برای نشکاتی خوندم. سال تو ابو عبدالله علیه السلام الرجلین من اصحاب بینما منازعتون فی دین و میراث، تو دین و میراث با هم دیگه منازع کردن اصحاب ما، فتحا که ما الا انقال، اینا مثلا به یه حکمیتی هستن، این مال اون راحت چیزشو نهی بردن. بسی من از روی اصلش بخونم، نه از روی وسائلش پشت نمیخونم، اون خودش از کافی نقل کرده یه تیاره نقل، اون تیجاجی ما میخواستم بخونیم نقل نکرده حدیث تختی کرده اون نقل ولی خودش نوشته محمد بن یعقوب، یعنی از کافی نقل. سهل تو ابو عبدالله رجلان من اصحاب بینه ها مناظرت و فیدرون امیاز فتحا کمان الى سلطان و الى القضات، به سلطان رجوع میکنه اینا برای تحاکم خودشون، میرم که سلطان. حالا سلطان کیه؟ دوانه امام صادق، همینان دیگه، خب همینا و نماینده همینان. ای حل ذلک، آیا حلاله؟ قال من تحاکم الیهم فی حق نو باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، کسی اگه تحاکم رو، یعنی تحاکم رو به سمت اینها ببره، تحاکم الی الطاغوت. و ما یحکم له فانما یاخذ صحتا و ان کان حقا ثابتا، اگر چیزی حکمیت اونها به نفع این حکم بده ولی اون که حقش باشه، این حرام خوردنش براش. لعنه اخذه به حکم طاغوت، چون که با حکم طاغوت گرفته این رو، اولا تایید طاغوت کرده، یه زیر بیلی اینقدر اون حالت اعزر این حالت حفظ شده توی وقت امر الله ان یکفر بهی، قال الله تعالی این آیه از قرآن یعیدون ان یتحاکم الی طاغوت وقت امر و ان یکفر به. میگه چیکار کنیم؟ قلت فکیفه اسلام، قال ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما. یه نفر که صاحب نظر تو حلال و حرام ما هست، اینو بذارید، این نفر از طرف ما، اینو فلیرضوا به حکما، به حکمیت این و حکم این شما را عدل رضایت بدید دیگه. خب این همین گفتم در مدل انسانیش وقتی میاد تا حتی تا اینجا میاد که میگن من دارم به نیابت عام از خودم یک نفر رو میذارم، خب یه نفر میذارم چی؟ صاحب نظر در حلال و حرام، مطلب بلد عالم به احکام تو اینا وجیه، اینا بهش رجوع میکنن فلان، اینو بذارید فانه، ببین فانی قد جعلته علیکم حاکما، من از همینجا دارم نیابتی میگم اون حاکم شما، من خودم اینجوری میگم، من اینجوری میخوام، به خاطر اینکه تالی فاصلش خیلی کمه. شما میخواید برید زیر بلیط کی؟ من میگم اینجوری با این سیستم و این مکانیزم شما برید زیر بلیط باز دور من یه جوری، با اینکه بالاخره باگی داره حتما این سیستمی باگ های تولید میکنه، حتی این باگ رو نفهمه من فیضا حکم به حکمنا فلم یقبل هم منه فانما استخف به حکم الله، اگه این یه حکم کرد و اینها قبول نکردن، شما قبول نکردی استخفاف حکم الله کردید اینجوری. این حکم در مقام قضاوت ها، نه فکر کنید یه بحث مرجع تقلید نیست ها، چون نه مثلا مرجع داره حکم الله رو کشف میکنه و میاد میگه ما فانما اصلا بحث مرجع تقلید نیست، بحث مقام حکم و قضاوت حکومت داری، این ماهوش گردوندن یه حکومته. فن نه استخفه به حکمه و علینا رده، اما تو روی ما وایساده یه اینجوری بکنه و رد علینا رد علی الله و هو علی حد شرک بالله، و کسی هم که تو روی ما وایسه، ما تو روی خدا وایساده یه کار بیخ پیدا میکنه تو روی خدا وایسه دیگه بد میشه، هو علی حد شرک. این که معروف به این روایت به نام مقبوله عمر بن حنظله و کاملا این روایت تو فضای شیعی پذیرفته شده، اصلا به دلایلی حالا که درش الان اینجا جای گفته اون نیست تو تفسیر پایین یادتون نکردم
مثلا فهم کنید تو قبول کردم روایت فلسطین دارم خودتون معلوم رو بکنم دارید چیشون
یه مقدار خانه که عارف هم آره نه یعنی اونایشون ببینید خیلی از کسایی که شاید اولا هیچ موقعیتی ایجاد نشده، اینم ممکنه،
این اهل تشریع در تاریخ همیشه یه به اصطلاح قول قضایی جدا داشتن، قول موجی جدا داشتن بر خود جامعه.
ببینید اصلا اینا میخوان، ببینید اون نگاه رو نگاه کنید، اون فضا که میخواد که آخرش برسه به این که نه برسه به اینی که برن همه زیر بلیط خدا و رسول و اهل بیت برن، همه باز تحت این سیستم، این سیستمی که سیانتی توش وجود داره، یعنی شما خدا و رسول رو دیگه فخش و پلا، یعنی هیچی بدون هیچ قاعده ای دیگه. اون قاعده چی؟ قاعده یه بزی هم بزنیم سر کار مثلا، حالا فعلا رضایت دادیم که هر کی سر کار باشه، خب دیگه اگر این سیستم واقعا سیستم نه اینکه قوه مجریه یه کشور فنا، سیستمی که اسلام میخواد روندش هدایت بشه به چه کدوم سمت، یعنی روند هدایت اسلام به یک سمتی، اسلام نه احکام اسلام، روند هدایت این گله به نام اسلام که این میخواد روندش هدایت به یک سمتی، اینها مهمه. یعنی میتونید اشکال ما تو رئیس جمهور هم همین کارها رو ممکنه بکنیم، اصلا بحث رئیس جمهور بحث راجع به روند کلی اسلامه، به روند کلی کسایی که مسلمان بره به سمتی که اینا زیر بلیط اینها نرن و اینا عزت خودشون رو حفظ بکنن و سیانت هم داشته باشه این سیستم، یعنی سیانت این سیستم رو حفظ بکنید از خطرات چیز. و اون موقع خود اهل بیت، حالا باید یه موقعی به اونی بحث داخلی بحث سازمان وکالت بشه که اصلا خود اهل بیت اصلا نظر داشتن که این بره توی قالب انسانیش به این صورت باز داره ادامه پیدا کنه، مثل همین در قالب حکم حکومت. حالا چرا علمای شیعه در طول تاریخ کمتر دست به این حرکت ها زدن؟ دلایل مختلف میتونه باشه، بنده یکی از عمده ترین دلایلش رو همین سر کردن تو کفایه و مکاسب و رسائل و با طلبا بودن و نمیدونم بعد اصلا دنیا رو آب ببره خب میاری این تو این فضا، یعنی فضای بسیار مقدس و چیزی که شما آیون دارن در حول خودشون که بخواه همین. ببینید یه نفر اگه دغدغش بشه که این زمین رو من کجا برگردونم، یعنی میشینه روزها فکر کنه این زمین باید کجا برگرده، خب نمیتونه دغدغش بشه اسلام و هدایت جامعه اسلامی. خدا رحمت کنه امام رو، امام زبون ما رو دراز کرد، امام از هر امامزادهی تو این امامزاده بالاتره. خب امام اصلا قرآن رو معنا کرد، یادتون هست اون روایت نهج الهی که بهم قامو بهم علمو، مثلا یه سری آدم هستن که ما قرآن رو با اینا میفهمیم، امام اگه نبود ما قرآن اینجوری نمیفهمیم، ما الان سر سفره امامیم، الان که ما قرآن رو میتونیم اینجوری بفهمیم سر سفره امامیم، قبل ما قرآن اینجوری نمیفهمیدن که ما الان میفهمیم، خاطر این سر سفره اون حرکت بزرگ تاریخی امامه که واقعا نقطه است. حالا شما ما الان افتادیم تو اون زمان فکر میکنیم که مثلا این اتفاق نبوده، یه انقلاب ما هم موقع به اتفاق ما هم زایده شدیم و الان هستیم دیگه در موقع این چیزا به وجود میاد مثلا تو تاریخ بوده، نه اصلا اینجوری نبوده، تاریخ هر چقدر به عقب میرید این خبرها نبوده، یک نقطه یهو اینجوری توسط یک فقیه جامعه، چه نه توسط شاه عباس صفوی، توسط یک فقیه جامعه اون کار رو بگیره دستش و جامعه اسلام رو هدایت کنه، نه کشور رو هدایت کنه، اسلام رو به سمت خاصی هدایت کنه، این جامعه، یعنی این نگاه کلان اسلامی رو داشته باشه. اگه یه نفر همه دغدغه باشه این فتعمل، یعنی اینا چیزایی است که قصه های یادگار دوره عتیق ماست که یعنی اگه اینا گاهی اوقات مثلا می‌نویسن که بعد که می‌نویسن می‌گن فتعمل یا ففهم یعنی فهم کنید تموم شد رفت. حالا میان این ففهم شاید ناظر به این است که فلان، بعد اون یکی میاد اینو نقد میکنه میگه این ففهم این چند ناظر، جالبه که چند نوع احتمال از ففهم رو خود مؤلف میده، خودت چرا دیگه میده، یعنی این ففهم من چند تا معنا مثلا در شرحی که خودش به کتاب خودش میزنه، این فهم میتونه ناظر به این باشه، میتونه ناظر به اون باشه، میتونه ناظر یه نفر تمام دغدغش میشه فهم برگردن ببینی فهم یعنی چی، خب اینکه نمیتونه واسه اینکه جامعه اسلامی بکنه و ما تا مادامی که قرآن نخونیم و تو جامعه نباشیم، قرآن خونه تو جامعه، قرآن فقط هم قرآن، هیچ رکن دیگه ای ما نیست که بهش اگه تمسک بکنیم نگاه جامع بشه، نگاهمون جامع داره، اگه قرآن بخونیم تو صحنه باشیم این و تو بستر حرف های اجتماعی باشیم، این واقعا نجات دهنده میتونه باشه دیگه. حاضری وضاحت اونا این وضاحت ما همین، ولی فکر زیاد کردم راجبش، خیلی روایت خوندم تا این چطور به ذهن ما رسید، فضل خدا. فرجت این ما من اینجوری میبینم حالا فرجت آیه رو با این تفاصیل و قرائن میبینم. عیدتون مبارک و هم عید ربیعتون هم عید نوروزتون و هم این که کل یوم امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگن که کل یوم لا یحصی الله فیه فوعید از چی که باشه عیده هم میگو عیده طبیعت و فلان اینا هم بودم به دو جهت عیده طبیعت و دیگه نو شدن طبیعت حالا بخواه اگه ما هم نو بشیم انشالله اینها چیزه. من یه چیزم یاد آمد به این چیزا گفته بودم توی بحث نو شدن و طلب رضایت اینا یه روایتی هست صلواتی هست صلوات امام حسن عسکریه تا آخر مفاتیح هست یه لطفی تو این صلوات خوابیده. امام حسن عسکری خودشون دارن املا میکنن طرف میرسه به اسم خودشون که میرسن هر تیکش فراز 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 به اسم خودشون که میرسن یه سکوتی میکنن چون دارن میخوام صلوات بفرستن برای خودشون دیگه بعدش تأمل میکنن و میگن حیف دینه و اینا یه دین نبود نمیگفتم بعد میگن دینه پس بنویس بعد صلواتی بر خودشون میرسن. تو این صلوات ها صلوات بر امام رضا خاصه اصلا کلا امام رضا خاصه. امام رضا ظاهرا مظهر اسم سریع الرضا است تو چی تو اون کلامی که نسبت به امام رضا داره اینجوری داره که اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا الذي ارتضیته سلام صلوات بر اون امام رضایی که تو توی خدا از او راضی هستی. حالا این دیگه شو سندش هم خیلی محکمه و رضیت به من شئت من خلقک هر کی از خلق بخواد توی خدا ازش راضی بشه این امام رضایی باید ازش راضی بشه. امام هر کسی که قرار باشه که خدا ازش راضی بشه امام رضا باید ازش راضی بشه. یعنی کانال نهایت فیض رضاست نهایت واقعا. و خب این چیه دیگه سعید بعدش هم تنها سلامیه که خدا رو آخرش که میگه که افضل مصلیت و علیت فلان آخرش به خدا با این نام که انک جوادون کریم در فقط اسم امام رضا است که خدا جوادون کریمه. خصوصا اینجوری امام رضا حالا به عجب یه حس نوستالژی که ایرانی ما هم که کمک میکنه به قضیه و ولی خب اگه در لحظات عید و اینها یه توجهی هم به امام رضا بشه و یاد این از این حقیر فقیر سر و پا تقصیر بکنید بنده هم از دعا خیر خودتون محروم نکنید که خیلی برای همه مرزا و برای همه مسلمین و برای عزت اسلام و برای تعجیل فرج و اینا همه انشاءالله دعا بکنید یاد امام رضا هم بکنید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.